أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث تعارض بین اکثر من دلیل، مرحله سومش که تطبیق مطالب عنوان شده در دو مرحله قبلی بر بعضی از فروع فقهیه باشه، نسبت به دو تا فرع حکم بیان شده و توضیحاتی که در استناد به اکثر من دلیلین، بیش از دو دلیل مربوط به استناد به دو دلیل بود بیان شده. یک فرع سوم هم عنوان میشه، ولی مقصود در از عنوان این فرع هم حقیقت غیر از این که حکم خود این فرع معلوم بشه، بعضی از نکاتی که در مبحث انقلاب نسبت باید ملاحظه بشه در این که ما تفکیک بکنیم بین قول به انقلاب نسبت و قول به انکار انقلاب نسبت، اون مطالب هم در ضمن تطبیقش بر این فرع ثالث معلوم میشه. از فروعی که در مصداق در حقیقت برود اکثر من دلیلین هست و ارتباط داده شده تعیین حکم این فرع بر مبنای انقلاب نسبت، با مبنای انقلاب نسبت ارتباط داده شده، همین بحث تعلق خمس به لزوم اداء خمس در زمان غیبت هست. آیا در زمان غیبت این موارد در متعلقات خمس من الغنائم و معادن و ارباع مکاسب امثال اینها که متعلق خمس هستند و در زمان در صدر اسلام و در زمان ائمه علیهم السلام به صورت فی الجمله اداء خمس از اینها لازم بوده و خمس در این موارد ثابت بوده و ادا هم لازم بوده و تحلیلی در کار نبوده، در زمان غیبت هم اگر این امور مثلا سبعه یا امور سته موضوعش محقق بشه، معدنی استخراج بشه، کنزی پیدا بشه یا فایده کسبی پیدا بشه که خمس به اینها تعلق میگیره، ادای خمس از اینها لازم هست یا لازم نیست، بلکه باید تفصیل داده بشه بین مؤمنین، بین شیعیان و غیر مؤمنین تفصیل داده بشه. در جایی را که این موضوعات نسبت به غیر مؤمن محقق بشه ادای خمس لازم هست، ولی برای مؤمنین ادای خمس لازم نیست. این محل بحث و محل خلاف شده در کلمات فقها ها. بعضی ها قائل به تحلیل خمس شده اند برای مؤمنین در زمان غیبت، استنادن به اخبار و روایاتی که وارد شده از ائمه علیهم السلام که بعضی از ائمه فرمودند که ما خمس را برای شیعیانمون حلال کردیم لتطیب ولادتهم. تعبیرات تعلیلات اینطوری هم در کلمات هست که برای نوع مردم، برای اینها از جهت ولادت مورد اشکال هست، تیب ولادت ندارن، لکن ما برای شیعیان تیب ولادت ندارن به خاطر اینکه خمس را که حق ما هست ادا نمی کنن، از جهت ترک ادای خمس این ولادت اینها مورد اشکال هست، ولی ما برای شیعیانمون حلال کردیم خمس را به جهت اینکه ولادت اینها برای اینها طیب ولادت محقق بشه. خب استنادن به بعضی از اخبار تحلیل گفتن که در زمان غیبت مؤمنین خمس دادن برای اینها لازم نیست. بله، بر تعلق خمس در این موارد ثابت هست، روی نصاب غیر مؤمن مکلف هست که خمس مالش را بدهد، ولی برای مؤمن حلال شده. این بله منشأ خلاف، منشأ نزاع وجود بعضی از اخباری است که مفاد اینها تحلیل خمس الى یوم القیامه برای مؤمنین هست. خب آیا اینجا به این اخبار ملتزم میشیم به حکم به تحلیل خمس و عدم وجوب ادای خمس بر مؤمن در زمان غیبت میشیم یا نمیشیم؟ یکی از مواردی که بحث انقلاب نسبت در او تطبیق شده همین فرع هست. اون حساب عده ای از محققین از جمله مرحوم آقای خویی فرمودن که ما در این مورد بر اساس نظریه انقلاب نسبت قائل می شویم به این که ادای خمس برای کسی که مال پیش او متعلق خمس شده است، میگیم که ادای خمس بر او لازم هست. ولی اگر مال پیش مثلا زید متعلق خمس شده، زید که من علیه الخمس هست این مال را نقل داده است به امر، که از امر تعبیر میکنیم به شخص دست دوم، شخص دوم دیگه، این دست دوم در اموال خم که انتقل الیه مالی که تعلق به الخمس، بر او لازم نیست که خمس این مال را ادا بکنه. او ولو مال پیش زید متعلق خمس شده، ولی برای شخص دوم حلال شده. او میتواند در تمام این مال تصرف بکنه، تمام این مال ملک او میشه. یا اگر به عنوان اباحه داده، زید مال را به عنوان اباحه به در اختیار امر قرار داده، کما اینکه در مهمانی ها از این قبیله صاحب خانه مال پیش او متعلق خمس شده، مال متعلق خمس را به عنوان قضا یا غیر قضا در اختیار مهمان قرار داد، برای مهمان تصرف در این مال جایز هست بدون و مکلف از جهت خمس مشکلی در او وجود نداره. فرمودن ما به این تفصیل ملتزم میشیم. روی این حساب اینطور نیست که از اخبار تحلیل، نتیجه اخبار تحلیل حذف اداء الخمس به نحو مطلق در زمان غیبت باشه. نه، اشخاصی که بر اونها خمس اومده، پیش اونها مال متعلق خمس شده، اونها موظف به ادای خمس هستن، ولی اگر به دیگری منتقل کردن یا در اختیار دیگری قرار دادن، بالبیع و الاجارت و اباحه و امثال اینها، برای دیگری لازم نیست. البته با حفظ این مطلب که اینطور نیست که بر دیگری لازم نیست، برای دیگری حلال شده، این یک تسهیلی بر من علیه الخمس باشه. نه، برای دیگری تصرف در او جایز است، خمس به ذمه من علیه الخمس منتقل میشه. عین مال، عین قضا اگه متعلق خمس بوده، صاحبخونه این را به مهمان داده، مهمان تصرف میکنه، اون مقدار خمس به ذمه اون زید که نفر اول باشه، صاحب خانه باشه، منتقل میشه. دیگه در حقیقت مصداق لک المعنا و علیه الوز میشه، یعنی تسهیل بر این شخص نفر دومه، بر شخص دومه، ولی وزرش بر همون شخص نفر اوله. اینطور نیست که نقل خمس موجب حذف خمس کلن بشه. برای شخص دوم تصرف جایزه. چرا ما به این نتیجه میرسیم؟ چون روایات و ادله‌ای که در این نسبت به حکم اداء الخمس اداء الخمس فی الاموال در این موارد در موارد سبعه در متعلقات خمس اخبار و ادله وارد در این مورد بر سه طایفه هستند و مقتضای جمع بین این سه طایفه اینه که ما به این تفصیل ملتزم بشیم. طایفه اول ادله است که دلالت میکنه بر تحلیل و ظاهر این ادله اینه که مطلقا برای خمس نسبت به مؤمنین تحلیل شده، چه نفر اول چه نفر دوم. مقتضای طایفه اول اینه که مؤمن بر مؤمنین ادای خمس لازم نیست، ولو مال پیش اونها علال قاعده متعلق خمسه ولی ادای لازم نیست، چه نسبت به شخص اول چه نسبت به شخص دوم. این یک طایفه. در مقابل این طایفه ما روایاتی داریم که از ائمه علیهم السلام وارد شده، از ائمه متأخر، حتی از ائمه‌ای که این اخبار تحلیل از اونها وارد شده. اخبار تحلیل مثلا نوعاً از امام صادق علیه السلام وارد شده، یا در بعضی از روایات هست که امیرالمومنین علیه السلام فرموده است که حلال شده است، یا از ناحیه حضرت زهرا سلام الله علیها بیان شده که بله حلال کردن برای مؤمنین لتطیب ولادت مؤمنین. ولی ما روایاتی داریم که دلالت بر این میکنه که ائمه علیه السلام مثل امام جواد علیه السلام و ائمه بعدی اینها خمس را این مطالبه میکردن از مؤمنین، از مؤمنین خمس را مطالبه میکردن، مثل اون روایتی که اومده راجع به ابی علی راشد که میگه به امام علیه السلام عرض میکنه که ما فرمایش شما را به مردم به مؤمنین رسوندیم که باید حق ما را ادا بکنید. مردم پرسیدن که حق ائمه چیه که ما ملزم به ادا هستیم. در جواب امام علیه السلام یکی از مواردی که فرمود همین خمس دیگه، این خمس متعلق به اشیا را فرمودن باید مؤمنین بپردازن. پس ما در مقابل طایفه اول طایفه دومی داریم که مضمون اون طایفه اینی که باید ادا بکنن، مؤمنین باید خمس متعلق به اموالشون را حتی مؤمنین ادا بکنن. اینطور نیست که ادای خمس برای غیر مؤمن باشه و مؤمن فی حل از ادای خمس باشه. این طایفه دوم. ولی در مقابل این دوتا طایفه یه طایفه سومی داریم که در اون طایفه سوم تحلیل بیان شده است، حلیت بیان شده است، ولی برای خصوص شخص دوم. روایاتی مثل روایت ابی خدیجه که در اول روایت اومده که از امام علیه السلام درخواست میکنه که حل للفروج، بعد اونجا این که مقصودش از این که فروج حلال بشه چیه، در جواب در توضیح میگه مواردی است که مال به دست ما میرسد در حالی که در اون مالی که منتقل به ما شده است خمس وجود دارد، حق شما به عنوان خمس در اون مال وجود دارد، به ما میرسد از راه ارث، از راه هدیه، قید تجارت، مال متعلق خمس به ما میرسد. در این روایات یعنی روایت ابی خدیجه امام علیه السلام در این مورد فرموده که ما خمس را برای شما حلال کردیم، شما از این جهت مشکلی ندارید، در تمام این مال می توانید تصرف بکنید بدون ادای خمس. میشه طایفه سوم. خب اینجا این طایفه سوم در مقابل اون طایفه اول و دومه. اگه طایفه سوم نبود بین طایفه اول و طایفه دوم تعارض بود، تعارضش هم تعارض به تباین بود. دلیل اول دلالت میکرد بر تحلیل و عدم لزوم علاء الخمس مطلقا، چه نسبت به شخص اول چه نسبت به شخص دوم. طایفه دوم هم دلالت میکند بر لزوم ادا چه نسبت به شخص به صورت مطلق، چه نسبت به شخص اول چه نسبت به شخص دوم. این مقدار خمس که حق امام علیه السلام هست، حق اصحاب خمسه، باید داده بشه. این دوتا نسبت تباینی داشتن. در طایفه سوم میآید مخصص حساب میشه نسبت به یکی از این دو طایفه. این طایفه سوم که با طایفه اول تنافی نداره، چون مضمون اینها متوافق با هم دیگه هستن، هر دو را اثبات حلیت میکنن. ولی با طایفه دوم که دلالت میکرد بر لزوم ادای خمس، طایفه سوم با طایفه دوم با هم دیگر تنافی دارن، من حیث الایجاب و سلب. یکی لزوم ادا را دلالت دارد، یکی نفی لزوم ادا میکنند، نسبتش هم نسبت اون خصوص مطلقه. با طایفه سوم میاییم طایفه دوم را تقیید میزنیم. بعد تقیید طایفه دوم و زیخ شدن دائره طایفه دوم، طایفه دوم میشه مخصص طایفه اول. به این صورت تعارض بین ادله برطرف میشه. از مواردی که از نظریه انقلاب نسبت استفاده شده برای حل تعارض بین اکثر من دلیله، این فرع، بله این فرع فقهی هست با این توضیح. ولی آیا اینجا تعیین حکم در اینجا مبتنی بر نظریه انقلاب نسبت هست یا بله مبتنی بر این نیست؟ این اینجا جای اشکال و شبهه. اینه که بله، این به این ترتیبی که شما وارد شدید، نتیجه بنابر نظریه انقلاب نسبت معلوم هست. بنابر نظریه انقلاب نسبت نتیجه همینی است که بیان فرمودید، که در طایفه که طایفه سوم میآید طایفه دوم را قید میزنه، به طایفه دوم تخصیص خورده مزیق طایفه اول را قید میزنه. این بنابر نظریه انقلاب نسبت مشکلی در این نیست. ولی اشکالی که هست اینه که دعوای بین قائلین به انقلاب نسبت و بله منکرین انقلاب نسبت در جایی هست که بله دعوای بین اینها در جایی است که با قطع نظر از این نظریه انقلاب نسبت، حکم در اون مورد مختلف باشد با اون چه که از نظریه انقلاب نسبت به دست می آید. و الا اگر مورد تعارض بین اکثر من دلیلین امری باشد که بله از نظر نتیجه چه قائل به انقلاب نسبت چه منکر انقلاب نسبت از نظر نتیجه به همون نتیجه واحد برسن، دیگه اینجا از موارد تطبیق نظریه انقلاب نسبت نیست. یعنی از موارد نیست که مسئله را ما مبتنی بر نظریه انقلاب نسبت بکنیم. و این فرع ممکنه از این قبیل باشه. اشکال این که این فرع از این قبیله. چرا؟ به جهت این که قبلا هم توضیح داده شد که از من چه قائل به انقلاب نسبت چه منکر انقلاب نسبت، هر دو قبول دارن که اگر در مقابل اون دلیل متعارض فی بلو الامر دلیل سوم بیاید، در مقابل اون دوتا آمهای متعارض دلیل سوم بیاید که نسبتش خاص هست به اون ادله، لا اشکال در این که به دلیل خاص در مورد خودش باید عمل بشه. این که به دلیل خاص عمل میشه در مورد خودش، این لا اشکاله، لا فرق بین قول به انقلاب نسبت و انکار انقلاب نسبت. خب اینجا هم طایفه سوم که میگفت که بله روایت ابی خدیجه که مال متعلق خمس بود به شخص دوم منتقل شد، در این قسمت
به این روایت ابی خدیجه هم قائل به انقلاب نسبت هم منکر انقلاب نسبت باید عفو بکنه. پس در تعیین حکم در شخص دست دوم قول به انقلاب نسبت اثری نداره. اونایی که منکرم هستن میگن در این مورد دلیل ثالث، به دلیل ثالث که خاصه باید عقد بشه، چون با هیچ کدوم از اینا چون معارضی نداره، دلیل ثالث در مورد خودش حجت بلا معارضه، به این باید عقد کنیم. اونی که انقلاب نسبت و انکار انقلاب نسبت درش از ثمره داره، اون غیر مورد دلیل خاصه، خود مورد دلیل خاص که حجت بلا معارض داره، غیر مورد او بقیه موارد هست که محل اشکال هست، بقیه که بنابر قبول نظریه انقلاب نسبت در غیر مورد دلیل ثالث حکم اون غیر مورد دلیل ثالث معلوم میشه. قائل به انقلاب نسبت میگوید که عام دوم که تخصیص خورده، طایفه دوم که تخصیص خورده میآید طایفه اول را قید میزنه، در نتیجه حکم در شخص اول در همین مثال خمس در نسبت به شخص اول حکم معلوم میشه که باید خمس را در اینجا در غیر مورد در حقیقت از دایره طایفه اول خارج میشه، چون طایفه دوم که تخصیص خورده، طایفه دوم که دلالت بر لزوم ادا میکنه، ما یبقا تحت طایفه دوم غیر شخص دومه، شخص دوم خارج شده، غیر او که همون شخص اول باشه داخله میشه، ما یبقا تحت طایفه دوم شخص اوله. بنابر در بقیه موارد انقلاب نسبت مورد دعوا و نزاع غیر مورد دلیل خاصه که دلیل خاص درش دلالت نداره. قائل به انقلاب نسبت میگوید ما از خود همون دوتا عام حکم غیر مورد ثالث رو هم به دست میاریم، ولی منکر انقلاب نسبت میگه نه، چون این دوتا عام در حسب ظهورات اولیه با هم دیگر تعارض داشتن و با هم دیگه نسبت بین اینها نسبت تواینی بود، همون ملاک در نسبت سنجی هست، لا اعتبار به نسبت به حسب مراد جدی. ما هو الملاک در نسبت گیری بین ادله ظهورات اولیه هست، ظهورات اولیه هم به حسب ظهورات اولیه هم فرد اینه که عام اول با عام دوم با هم دیگه متعارضن. منکر انقلاب نسبت میگوید در غیر مورد ثالث، در غیر مورد ثالث این دوتا دلیل با هم دیگه تعارض دارن، و وقتی که تعارض داشتن نتیجه این میشود که حکم در این غیر مورد دلیل ثالث بازه نیست دیگه، محل اشکال میشه. محل اشکال میشه، در اون حساب مرجع میشه اصل عملی. اگر اون فرعی که تعارض فیه اکثر من دلیلین دلیل‌های وارد در قابل تطبیق بر این مورد همین سه تا دلیل باشه، بله اینجا بنابر قبول نظریه انقلاب نسبت حکم مورد ثالث به برکت عهد العامین تعیین میشه، به برکت عامین تعیین میشه، چون نسبت به عامین بعدا تخصیص نسبت قابل التیامه، ولی به بر اساس انکار انقلاب نسبت نه، این دوتا عام متعارض میشن، مرجع میشه اصل عملی. خب این بنابر نظر انقلاب اینجا در این اگه دلیل وارد دلیلی که یمکن ان یدل علی حکم الواقعه این باشه، اینجا بحث از انقلاب نسبت و از انکار انقلاب نسبت اثر داره، چون بنابر یک تقدیر مرجع میشه اصل عملی، بنابر تقدیر دیگه اینطور نیست. ولی اگه موردی باشه که در اگر مثلا در اینجا در این مورد اینا با هم دیگه تعارض کردن، یه دلیل دیگه‌ای وجود داشته باشه که اون دلیلی دیگر شما را به همون نتیجه‌ای که می‌خواستید قائل به انقلاب نسبت می‌خواست به همون نتیجه می‌رسونه. اینجا دیگه بس حل این فرق مبتنی بر نظریه انقلاب نسبت نیست. در مثال خود ممکنه اینطور گفته بشه که شما این سه طایفه از ادله را که ملاحظه کردید بین اینها بنابر یک نظر که نظریه انقلاب نسبت هست جمع ایجاد می شود و حکم هر دو قسمت معلوم میشه، یعنی هم حکم شخص اول هم حکم شخص دوم. ولی بنابر انکار انقلاب نسبت حکم شخص دوم معلوم شده اما حکم شخص اول معلوم نشده. اگر دلیل شما این سه تا دلیل رو ملاحظه کردید نتیجه این شد. ولی با توجه به این که در اینجا ما غیر از این سه دلیل اطلاقاتی داریم، عموماتی در باب خمس داریم که مستفاد از اون عمومات تعلق خمس هست به این اشیای خاصه و از خود همون عمومات و اطلاقات استفاده می شود که ادای این خمس لازم هست. خب اینجا اگر شخص نظریه انقلاب نسبت را هم قبول نکرد و حکم تعارض بین طایفه اول و طایفه دوم را برقرار کرد، خب اینجا در بین اینها تعارضم بشه این دوتا کنار میرن ولی اون عموم به عنوان مرجع حکم این مورد را بیان میکنه. حکم ادای خمس دیگه. ما گیرمون فقط در چون در شخص دوم که گیر نداشتیم، دلیل سوم میومد تحلیل میکرد دیگه، در غیر در شخص اول گیر داشتیم، حکم او ادا لزوم الادا باشه در این گیر داشتیم. نظریه انقلاب نسبت نتونست این مشکل را حل بکنه، عموم فوقانی مشکل را حل میکنه یا من باب المرجعیه یا من باب المرجعیه یا از باب ترجیح دیگه از باب ترجیح به جهت اینکه اگه گفتیم که عموم کتابی هست یعنی موافقت با عموم هست، موافقت با کتاب از مرجحات، طبعا اون قسمت اداء الخمس این بله این موافق با عموم آیه میشه، این قسمت ترجیح داده میشه. اگر هم موافقت اینجا را موافقت با اطلاق بگیدیم از حیث لزوم ادا موافقت با اطلاق باشه، موافقت با اطلاق هم از مرجحات نباشه، نهایتش اینه که آن به عنوان مرجع فوقانی قرار میگیره. روی این حساب بله نظری در موارد تعارض بین اکثر من دلیلین در غیر مورد دلیل ثالث در تعیین حکم اون ما احتیاج به ما این تعیین حکم او ارتباط دارد به نظریه انقلاب نسبت، به این معنا که علل قول به انقلاب نسبت حکم او معلوم می شود از خود همین ادله در بین. ولی اینطور نیست که اگر در همه موارد اگر ما انکار کردیم انقلاب نسبت را اون نتیجه مورد انتظاری که قائل به انقلاب نسبت در غیر مورد دلیل ثالث دنبال او بود اون نتیجه از منکر انقلاب نسبت فوت بشه، بلکه منکر انقلاب نسبت از راه دیگری میتواند به اون نتیجه برسد. اونی که اگر ما بخوایم حکم در یک فرد را مبتنی بر نظریه انقلاب نسبت بکنیم باید جایی باشه که راه دیگری برای حل اشکال وجود نداشته باشه، که اونجا از مواردی است که مسئله در اون قسمت شکش حکمش مبتنی بر انقلاب نسبته، به طوری که منکر انقلاب نسبت باید به نتیجه دیگه‌ای برسد غیر از این نتیجه. خب این هم بله توضیح نسبت به این فرع سوم از فروعی که در اون به بحث به و این مطلب انقلاب نسبت، نظریه انقلاب نسبت استناد شده. خب تا اینجا در بحث بله مربوط به تعارض بین الادله، فصل اول از مطالبی که بنا بود در این مقصد سامن بیان بشه که مربوط بود به تعارض غیر مستقر، تعارضی که بین الادله دیده می شود، بین الدلیلین او الادله دیده می شود ولی مستقر نیست، بلکه قابل التیام و قابل جمع عرفی هست. بحث در این قسمت که فصل اول از مقصد سامن بود تمام شده، از این به بعد وارد فصل دوم میشیم، یعنی بیان حکم در تعارض مستقر. مقصود از تعارض مستقر همونطور که در کلام مرحوم آخون هم این توضیح داده شده، یعنی مواردی که بین دو دلیل جمع عرفی ممکن نباشه، به یکی از انهای جمع عرفی که قبلا مطرح شده، از تخصیص، حکومت، ورود و یا اظهر و ظاهر و موارد دیگه‌ای که به عنوان جمع عرفی حساب میشد، توفیق و عرفی مثلا، این عناوین جمع عرفی هیچ یک از عناوین بین این دو دلیل قابل تطبیق نباشه، اینجا تا بین دو دلیل تعارض پیدا میشه. در حکم این تا فصل ثانی مربوط به اینه که حکم این تعارض مستقر که جمع عرفی بین الادله درش وجود نداره، حکم این چیه؟ خب این قسمت از بحث که فصل ثانی باشه در دو مقام بحث شده. مقام اول مربوط به بیان مقتضای قاعده اولیه، در این مواردی که دو تا دلیل جمع عرفی ندارد مقتضای قاعده اولیه چیه. مقام دومش هم مربوط به بیان مقتضای قاعده ثانویه، یعنی مقتضای ادله شرعیه‌ای که در تعارض دلیلین اومده که مقصود همون اخبار علاجیه هست، مقتضای اخبار علاجیه چیه؟ از اخبار علاجیه بله چه حکمی در تعارض مستقر استفاده میشه؟ اما مقام اول که تعیین مقتضای قاعده اولیه و اصل اولی در تعارض مستقر با قطع نظر از ادله خاصه باشه، بله این که فی حد نفسی این باید مقتضای قاعده اولیه معلوم بشه، منتها تعیین مقتضای قاعده اولیه آیا اثر عملی برش مترتب هست یا فقط بحث علمی صرف هست، خب در این قسمت توضیح داده شده از جمله در کلام مرحوم آقای خویی که این تعیین مقتضای قاعده اولیه ولو نسبت به موارد تعارض الخبرین، ولو نسبت به این خیلی اثر برش مترتب نیست. تعیین ما مقتضای اصل عملی را تعیین نکنیم به مشکلی بر نمی خوریم، چون فرض اینه که ما اخبار علاجیه‌ای داریم که حکم را در تعارض مستقر بیان میکنه، ولی مورد تعارض بین ادله که اختصاص نداره به تعارض خبرین، دو طرف هر دو تا خبر باشه، بلکه این حکم مطلق تعارض امارتین را میگیره، اختصاص به تعارض خبرین نداره، چون این حکم این بعض اختصاص به تعارض الخبره نداره، تعیین مقتضای قاعده اولیه به لحاظ غیر تعارض الخبره اثر بر او مترتبه، اثر مهمه. بالاخره حکم این موارد رو ما تشخیص بدیم که در موارد تعارض امارتین حکم چیه. خب حالا در این قسمت که تعیین مقتضای قاعده اولیه هست، اونی که مورد بحث هست اینه که آیا به مقتضای قاعده اولیه اگر دو تا دلیل با هم دیگه متعارض شدن من الخبرین او غیر الخبرین از امارات دیگر، آیا در این موارد مقتضای قاعده اولیه تساقط هست، اینکه هر دو ساقط بشوند در اون مورد تعارض، یا اینکه مقتضای قاعده اولیه تغییر هست. قاعده اولیه اقتضا میکنه که مکلف مخیر در عکس به یکی از این دو تا طرف تعارض باشه، تساقط هست یا بله تغییر هست، یا اینکه در این موارد مقتضای قاعده احتیاطه که بعد یا قائل به احتیاطی در این مورد شدن. ولی اون دو قولی که عنوان شده و بحث زیاد در شده همین قول به تساقط و قول به تخییره. مهمش این دوتا قول، آیا مقتضای قاعده اولیه تساقطه یا تخییره. این یک محور بحث در اینجا. بعد از این که قول اول اختیار شد که مقتضای قاعده تساقط هست، قاعده اولیه تساقطه، یک بحث متفرع بر این محور اول هم مطرح میشه و اون اینه که آیا این تساقطی که مقتضای قاعده اولیه بود تساقط مطلق هست، یعنی کلن این دو دلیل کنار گذاشته می شود چه به صورت مطلق، به طوری که حتی برای نفی ثالث هم نشود از اونها استدلال به اونها استدلال بشه، آیا اینطوره یا اینکه نه تساقط فی الجمله هست، یعنی نسبت به مفاد تفصیلی خود دو دلیل حکم به تساقط می شود، اما برای نفی ثالث به این دو دلیل برای نفی ثالث عکس می شود. این یه بله در حقیقت محور دوم از بحثه که در این قسمت بعضی از کسانی که در مرحله اول محور اول قائل به تساقط شده اند در این حال اون تساقط رو گفتن تساقط کلی نیست، بل رأساً نیست، بلکه تساقط فی الجمله است، برای نفی ثالث می توان به این دو دلیل استدلال بکنیم. منتها کیفیت که مرحوم شیخ، مرحوم آخون و مثل مرحوم نائینی قائل به این هستند، منتها چجوری به این دو دلیل استناد بکنیم برای نفی ثالث، در وجه در کیفیت استناد به این دو دلیل اختلافه که حالا توضیحش بعد میاد. مرحوم آخون از راه تمسک به احدهمای معلوم بالاجمال پیش میره، مرحوم شیخ و مرحوم نائینی از راه دلالت التزامی پیش میرن و اینکه دلالت التزامی در حجیت تابع دلالت مطابقی نیست، ولو دلالت مطابقی که مضمون باشه، مضمون تفصیلی باشه از حجیت بیفته، ولی نسبت به دلالت التزامی به او عکس میکنیم. خب این در این قسمت مقتضای قاعده اولیه در حقیقت در دو مرحله بحث میشه، یکی اینکه آیا حکم مقتضای قاعده تساقط هست یا تخییر، دیگه یا مرحله دوم اینه که حالا اگر تساقط بود تساقط رأسنه یا تساقط فی الجمله هست، به طوری که برای نفی ثالث به درد میخوره. اما در همون مرحله اول که حکم تساقط یا حکم تخییر هست، در مقابل تخییر قول به تساقط را قبول بکنیم، این اونی که در نوع کلمات اومده اینه که مقتضای قاعده اولیه تساقط هست نه تغییر، و احتمال تغییر قول به تغییر نفی شده، و در اینکه مقتضای قاعده تساقط هست بین دو مبنای در امارات که مبنای طریقیت باشه و مسلک سببیت باشه فرقی گذاشته نشده. ولی در بعضی از کلمات مثل مرحوم شیخ و همینطور در کلام مرحوم آخون یا عده دیگه از محققین هم فرق گذاشته شده، قائل شدن به این که بنابر مسلک طریقیت و مبنای طریقیت مقتضای قاعده میشه تساقط، ولی اگر مسلک سببیت را ما قائل شدیم بنابر مسلک سببیت مقتضای قاعده تغییر هست نه تساقط. چرا؟ چون بنابر مسلک سببیت این موارد تعارض الامارته تعارض الدلیله داخل در باب تزاحم میشه و در وقتی که داخل در باب تزاحم شد و مکلف مواجه با دو تا حکمی شد که در این مورد وجود داره، اینجا در باب تزاحم عند مقتضای قاعده اولیه تغییر مکلف بین طرفینه. بس در نوع کلمات این حکم به تساقط به صورت مطلق بیان شده، ولی در بعضی از کلمات بین المسلک تفصیل داده شده. روی این حساب برای بررسی مطلب ابتدا باید مسئله را بر اساس مسلک طریقیت حساب بکنیم. بر اساس مسلک طریقیت آیا مقتضای قاعده تساقط هست یا تغییر؟ بعد از تعیین نتیجه در این قسمت بریم سراغ مسلک سببیت، ببینیم بر اساس مسلک سببیت آیا نتیجه همون تساقط هست یا به نحوی که مرحوم شیخ فرموده نتیجه تغییر هست. حالا در قسمت اول می که روی مسلک طریقیت باشه، وجهی که بله گفته شده برای اینکه بنابر مسلک طریقیت حکم تساقط هست عبارت از اینه که بله ادله‌ای که دلالت بر حجیت اماره میکنه چون اماره را به ما انها طریقون حجیتش را اثبات میکنه، این حیثیت طریقیت در حقیقت مقوم هست برای حجت بودن فی حد نفسی. در جایی که بین الدلیل این تعارض بشود، اینجا این حیثیت طریقیت و این خصوصیت طریقیت وجود ندارد. وقتی وجود نداشت پس اون دلیل دال بر اعتبار اماره اصلا این مورد را این مورد تعارض را شامل نمی شود، چون اون دلیل به ما انه طریقون این را حجت کرده به حیثیت طریقیت در موارد تعارض منتفیه. در جایی طریقیت برای مثلا خبر زراره دال بر وجوب صلات جمعه ثابت هست که دیگه خبر محمد بن مسلم دال بر حرمت و عدم وجوب صلات جمعه وجود نداشته باشه، و الا اگه این در مقابل این خبر زراره خبر محمد بن مسلم باشه حیثیت طریقیت درش وجود نداره. این وجه عامیست که برای علام مسلک طریقیت برای اثبات تساقط در مقابل تغییر گفته شده. یا این وجه تمامه یا اینکه به وجه دیگه باید استدلال بکنه.